پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار داده، توام با تبعیض میباشه.
شنونده تکرار برنامه ساعت ششم هستید. برای شرکت در برنامه زنده هر جمعه ساعت 6 عصر تهران با ما باشید.
منیجر هستم از بندر منگه.
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی دیگه.
حدود 5 دقیقه رو پشت سر گذاشتیم. از ساعت 6 عصر به وقت تهران سلام میکنم به شما. امیدوارم که ثانیه ها و دقایق خوبی رو تا اینجا طی کرده باشید و دقایق بهتری پیش روتون باشه. 00420221122454 شماره تلفنیه که مستقیم شما رو وصل میکنه به استودیو خبر رادیو فردا. با ما ارتباط مستقیم میتونید داشته باشید طی حدود یک ساعت آینده. بحران و جنگ، تضعیف حکومت یا تقویت. کمتر روزیه که خبری حاوی مفهوم جنگ و درگیری در ارتباط با ایران و آمریکا روی خروجی خبرگزاری‌ها قرار نگیره. یک بار بحث اعزام ناوگروه و بمب‌افکن‌های آمریکایی به منطقه در میانه و بار دیگه گمانه‌زنی درباره عملیات خرابکاری علیه 4 نفتکش عربستان و امارات. گاه صحبت از اعلام وضعیت غیرعادی برای آمریکا و متحدانش در عراق به دلیل نقشه‌های ایران، گاهی هم مثل دیروز ابراز امیدواری دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا مبنی بر اینکه جنگ نشود. در میان بحث‌های غالب این روزها مبنی بر اینکه جنگ می‌شود یا نه، یک پرسش اساسی دیگر هم به ذهن می‌رسه. اینکه چنین شرایطی، شرایط بحران، چه تأثیری بر بقای جمهوری اسلامی داره؟ تضعیف و تزلزل پایه‌های حکومت یا تقویت و تثبیت اون. رویکرد فعلی کاخ سفید در قبال جمهوری اسلامی چه تأثیری بر ثبات حکومت داره و درگیری احتمالی چه تأثیری خواهد داشت؟ من نیوشا بغراتی هستم و اونچه که میشنوید ساعت ششم از رادیو فردا. 00420221122454 شماره تلفنیه که میتونید باهاش تماس بگیرید تا ارتباط مستقیم داشته باشید با برنامه ساعت ششم. از طریق شناسه @فردگرام میتونید با ما ارتباط داشته باشید. امروز صحبت میکنیم درباره تأثیر بحران و یک جنگ احتمالی بر ثبات حکومت جمهوری اسلامی ایران. در این برنامه امروز دو میهمان به طور زنده از طریق خط تلفن همراه ما هستند. خانم ملیحه محمدی، تحلیلگر و فعال سیاسی در آلمان، معتقده که بحران میتونه به حکومت جمهوری اسلامی برای تحکیم موقعیت خودش کمک بکنه. در مقابل دامون گلریز، پژوهشگر و مدرس دانشگاه لاهه و فعال سیاسی ساکن هلند، اعتقاد داره که بحران تا پیش از مرحله بروز جنگ احتمالی پایه‌های حکومت رو متزلزل و سست می‌کنه. خانم محمدی عزیز، به شما سلام می‌کنم و ممنونم که همراه ما هستید.
سلام بر شما.
آقای گلریز، به شما هم سلام می‌کنم و ممنونم که دعوت من رو قبول کردید.
درود بر شما آقای بغراتی و همچنین مهمان برنامه خانم محمدی گرامی.
درود بر شما. اجازه بدید که در ابتدای برنامه طبق روال معمول برنامه ساعت ششم بریم نظر چند نفر از شنونده هاییو که با ما پیش از برنامه تماس گرفتند، از طریق تلگرام نظر خودشون رو با ما در میون گذاشتند، بشنویم. بر اساس اونها بحث رو با شما آغاز بکنیم. بشنویم از رامین در ابتدای برنامه، شناسه ما هست @فردگرام.
با سلام. به نظر من یک تنش نظامی به خودی خود باعث تقویت یا تضعیف پایه‌های یک نظام نمیشه، بلکه باعث نمایش و بروز ضعف یا قدرت پایه‌های نظامه. و در شرایط حاضر به نظر من این تنشی که ایجاد شده بیشتر نمایانگر ضعف‌هایی که توی پایه‌های نظام جمهوری اسلامی هست. ممنونم.
ممنون از شما که با ما تماس میگیرید. نظر رامین بود. همینجا بگم شما هم میتونید از طریق تلگرام پیام صوتی خودتون رو به دست ما برسونید. از طریق فیسبوک، صفحه فیسبوک رادیو فردا، میتونید صدای ما رو به طور مستقیم و زنده بشنوید. اگر نظری دارید میتونید اونجا در بخش کامنت ها ثبت بکنید و با سایر کاربران ما وارد و گفتگو بشید. نظر محسن رو بشنویم که اعتقاد داره جنگ شاید بتونه در کوتاه مدت به تحکیم پایه‌های حکومت کمک بکنه.
با درود و سلام خدمت آقای بغراتی عزیز، میهمانان و همیهنان و شنوندگان محترم،
به نظر من کاخ سفید بازی رو شروع کرده که تنها یک معجزه میتونه نتیجه اون رو عوض کنه، چرا که این بار سخن از همه گزینه‌های روی میز نیست، بلکه همونطور که همه شاهد هستیم خیلی فراتر از این حرف هست. و از سوی دیگه مذاکرات سفرهای وزیر خارجه آمریکا به کشورهای اطراف ایران به اتحادیه اروپا برای همگرایی همسوسازی هرچه بیشتر با نظرات کاخ سفید عرصه را برای حکومت ایران تنگتر کرده. با همه این تفاسیر به نظر من پایه‌های حکومت بیش از پیش لرزان و سسته، چرا که اگر به خواسته آمریکا تن دهد و مذاکره کند و شرایط را بپذیره، مشروعیت و اقتدار پوشالی خودش از دست داده، و اگر شرایط را نپذیره فروپاشی اقتصادی و آشوب‌های درونی در انتظارش است. و اما در صورت درگیری احتمالی که امیدوارم هرگز اتفاق نیفته، میتونه به کمی انسجام در داخل حکومت و مردم بیانجامه و بقای حکومت چند سباهی تداوم پیدا کنه، اما پایدار نخواهد بود. با سپاس از برنامه خوب ساعت ششم.
ممنون از شما آقای محسن عزیز که همراه هستید با ما در این برنامه. آقای فرید رو بشنویم که نظر متفاوتی داره. محسن اعتقاد داشت که بهتره جنگ و درگیری صورت نگیره. فرید صحبت دیگه ای داره.
سلام نیوش عزیز. به نظر من حکومت اصلا خودش متزلزل شده، اصلا نیازی به ناو آبراهام لینکلن یا هواپیمای B-52 نیستش. حکومتی که از شادی بچه های مدرسه وحشت میکنه، حکومتی که انعام شهیدی رو اونجوری 10 سال زندانی میکنه یا خانم نرگس محمدی رو با محافظ میبره بیمارستان، خیلی علی خامنه ای وحشت کرده. از طرفی هم باز متاسفم این حرف میزنم، حالا این نظر منه. آره من دوست دارم جنگی بشه، تکلیف معلوم بشه دیگه، حالا مرگ یه بار شیبر یه بار، بذار تکلیف معلوم بشه به شرطی که مردم کمتر آسیب ببینن، یعنی در واقع جنگی باشه که ریشه اینا زده بشه، مثل عراق و مثل افغانستان. تو ایران جنگ داخلی پیش نمیاد. این نظر منه. متشکرم نیوش عزیز، قربان.
ممنون از شما فرید عزیز. @fardogram شناسی ما هست در تلگرام. تکرار میکنم شماره تلفن مستقیم استودیوی ساعت ششم هست 00420221122454. خانم محمدی با شما آغاز میکنم. نظرات خیلی متفاوت رو شنیدیم از فرید که میتونه نماینده بخشی از جامعه ایران باشه که به میزانی از استیصال رسیده که ابراز امیدواری میکنه جنگی برای به اصطلاح برکنار زدن حکومت جمهوری اسلامی بخواد آغاز بشه، تا محسن که نظر متفاوتی داره. رامین صحبت از نمایانگر شدن ضعف‌ها میکرد. نظر شما چه هست؟ به نظر شما در حالت فعلی که قرار داریم، تنش منطقه‌ای که حکومت جمهوری اسلامی ایران درگیرش هست، چه وضعیتی رو برای حکومت به وجود آورده؟ به نظر شما این وضعیت به تثبیت بیشتر کمک میکنه یا تضعیف؟
آقای براتی، مسئله اینه که جمهوری اسلامی رو در روند طی شده تا الان اگر ببینیم، چه در رابطه با منطقه، چه در رابطه با مجموعه جهان، جمهوری اسلامی امروز شرایطی بهتر از سالهای گذشته داره. یعنی در عراق، در افغانستان نفوذ داره، در سوریه هست، با کشورهایی که مشکل داشته در منطقه کماکان مشکل داره که در هیچ کدومش احتمال رویارویی و درگیری بیرونی وجود نداره. مهمترین مشکلی که جمهوری اسلامی داره با آمریکاست که به درستی مجموعه تحلیلگران به این نتیجه رسیدن که جنگ راهکاری نیست. یعنی جنگ به معنایی که در عراق یا افغانستان گذشت بر ایران صورت نمیگیره، جایی طرح دلایلش اینجا الان نیست مگر اینکه شما بخواید مسئله رو باز بکنید. اما اتفاقی که در این میون میفته، شرایط کنونی بحرانی رو حامل هست که وجه مشخص این بحران اقتصادیه. معمولا دولت‌ها وقتی با چنین بحران‌های اقتصادی پیشرونده مواجه میشن که افقی هم در برابر خودشون نمی‌بینن، معمولا کار اولی که میکنن نوعی تعدیل اقتصادی، ریاضت اقتصادی هست که فشارش باز هم به طبقات متوسط و پایین وارد میشه. حالا در کشورهایی که شما کنید، در یونان، حالا این مسئله در یونان، اسپانیا، کشورهای اروپای شرقی که گرفتار این مسئله بودند این سالها نبود، ولی در کشورهایی که نظیر ایران که حاکمیت غیر دموکراتیک داره و چه دیگر رویارویی حاکمیت با مسئله اینه که اون ساختار اقتدارگرا رو تقویت کنه و اهرم‌هایی رو برای مقابله با بروز حالا شورشی نارضایتی‌ها در این راه هم کمر می‌بنده و به نظر من درسته که حتی یعنی در واقع موجب استمرار رژیم میشه، چون رژیم در برخورد با جریانات دیماه به طور نخواست که گسترده از این مسئله یه سرکوب استفاده کنید.
بسیار
اگه قرار باشه فرم بشه حتما خواهد کرد.
بسیار خب، ممنونم از شما. برمیگردیم به اون مسئله که درباره جامعه مدنی اشاره کردید یا مسئله اعتراض‌ها، باز هم درباره اون صحبت خواهیم کرد. اما می‌خواستم آقای گلریز در اینجا نکته‌ای رو که خانم محمدی بهش اشاره کرد از شما هم بپرسم. این که بحث احتمال رویارویی و درگیری در حال حاضر وجود نداره رو کمی به بعدتر موکول میکنیم، اما خانم محمدی اشاره داشت به این که شرایط جمهوری اسلامی در حال حاضر به مراتب بیشتر از سالهای گذشته هست و شواهدی رو هم که از نظرشون وجود داره ارائه کرد. نظر شما چه هست؟ موافقید با این نظر خانم محمدی؟
نه خیر، من موافق نظر ایشون نیستم. یه مقدارم بستگی داره که البته ما با چه تعاریفی موضوع تقویت یا تضعیف نظام جمهوری اسلامی رو بخوایم جلو ببریم. اجازه بدید من اول از یه تمثیل استفاده کنم و اون هم چیزی هست که شاید همه بشناسن. ببینید، اتفاقا فکر میکنم آقای خامنه‌ای به این موضوع اشاره کردن، فقط بحث من نیست. به نظر میرسه که آقای خامنه‌ای و طرفداران استمرار جمهوری اسلامی و نظام اسلامی نگاه میکنن به کارتون تامنجری، کارتون موش و گربه، که خودشون رو موشه میبینن و آمریکا رو گربه که با هم هی در حال فرار هستن و هر بار هم اتفاقا این اون موش زرنگ و چابک هستش که یعنی جمهوری اسلامی که میتونه گربه یعنی آمریکا رو هر بار عملا با درد و رنج و میدونید به صورت کارتونی مواجه بکنه و همیشه قدرتمندتر در ضعف خودش بتونه نشون بده خودشو. ولی واقعیت جامعه بین الملل و واقعیت زندگی معمولی چیز دیگری است. ببینید، در سه حوزه مشخص جمهوری اسلامی ضعف داره و این رو نمیشه با شبه نظامیان شیعه و تروریست های شیعه در خاورمیانه و سوریه فقط به عنوان قدرت نگاه کرد.
آقای گلریز، همینجا من یه سوال، البته شما توضیحاتتون رو بفرمایید، ولی همینجا من میخواستم روشن بکنم این قضیه رو، یعنی شما روشن بکنید نظرتون رو، که آیا این که میگید ضعف داره به مفهوم این هست که ضعیف‌تر از قبل شده؟ چون داریم یه بحث قیاسی هم میکنیم دیگه، اینکه نسبت به قبل چه حالتی داره، یا اینکه نه نسبت به قبل قوی‌تر هست ولی همچنان این سه تا ضعف رو داره؟
خیلی ممنون بابت پرسشتون. چشم، من توضیح میدم. ببینید، در سه حوزه جمهوری اسلامی ضعیف‌تر از قبل شده. مدل حکمرانیش عملاً ورشکسته است. یعنی از مسئله محیط زیست، موضوع فساد در جامعه و مدیریتی که در عمل بتونه ولی فقیه قدرت خودش رو جوری اعمال بکنه که جامعه بتونه مدیریت بشه، این مدیریت حکمرانی، این مدل حکمرانی ورشکسته است. حالا میشه مصداقهاشو بعداً صحبت کرد که من بتونم دلیل بیارم چرا، ولی سه تا رو گفتم: محیط زیست، مسئله آب یکی از اونا هست و مسئله اقتصادی و فساد. مشروعیت داخلیش رو جمهوری اسلامی نسبت به سالهای گذشته از دست داده، بعد از جنبش سبز، بعد از روی کار آمدن روحانی به عنوان یک راه حلی که بتونن اون مشروعیت از دست رفته جنبش سبز رو دوباره به دست بیارن، الان طبق گزارش های خودشون به پایین ترین درجه از محبوبیت قرار گرفت آقای روحانی و وزراش که هر کدوم هی پشت سر هم استعفا میدن و استعفاشون مورد قبول واقع نمیشه. و بعدش هم مسئله سوم انزوای خارجی است. جمهوری اسلامی هیچ وقت مثل الان منزوی نبوده، حتی با هفت قطعنامه شورای امنیت که دوران اوباما و تحریم ها مطرح شد، اینقدر جمهوری اسلامی منزوی نبوده. حتی به شکلی، و من اینجوری تموم میکنم، که دیروز ولادیمیر پوتین میاد و میگه که اگر ایران از برجام خارج بشه تقصیرکار خودش هست.
ممنونم از شما آقای گلریز عزیز. باز میگردیم صحبت میکنیم. در ادامه میخواستم مقداری بیشتر در مورد بالا گرفتن تنش‌ها و اینکه این بالا گرفتن میزان بحران میتونه چه تأثیری بگذاره بر ثبات جمهوری اسلامی یا سست شدن پایه‌های این حکومت بیشتر با هم صحبت بکنیم. اجازه بدید که بریم شنوندگان دیگری رو روی خط داشته باشیم. بشنویم شنونده بعدیمون رو که اعتقاد داره برعکس اونچه که یک دو تا شنونده قبلی گفته بودن به بحران و شرایط فعلی میتونه به تثبیت پایه‌های حکومت کمک بکنه. بشنویم.
با عرض سلام و خسته نباشید. در رابطه با سوال این هفتهتون باید عرض کنم که حکومت جمهوری اسلامی برآمده از یک انقلاب مردمی است. در حکومت جمهوری اسلامی انتخابات به صورت نسبی انجام میشه، مردم به صورت نسبی بر حاکمیت خودشون حاکمن. این حکومت با حکومت صدام زمین تا آسمونه که مثلا آمریکا بیاد صدام رو رد کنه با یه جنگ، این حکومت با اون حکومت زمین تا آسمون متفاوته و حکومت جمهوری اسلامی با جنگ و قضایای تنش پایه‌هاش متزلزل نخواهد شد، بلکه به اعتقاد من این رفتارهای آمریکا باعث تقویت پایه‌های حکومت جمهوری اسلامی، نه اینکه در کشور ایران که در منطقه و شاید در کل کره خاکی بشه. با تشکر.
ما هم از شما تشکر می‌کنیم که همراه هستید با رادیو فردا. هر اون چه که نظر شما باشه در این برنامه جا داره. ارزه بدید که شنونده بعدی رو مستقیم رو خط تلفن داشته باشیم. آقای سپهر از ایران به شما سلام می‌کنم. نظر شما چه هست؟ به نظر شما شرایط بحران و تنشی که در حال حاضر می‌بینیم چه تأثیری داره بر ثبات حکومت؟
درود به شما جناب آقای بهراتی و مهمانان محترم برنامه‌تون. حالا احتمال درگیری از نوع جنگش که موضوع گذشته هفته گذشته برنامه شما هم بود، به نظر من این احتمال درگیری وجود نداره. احتمال جنگ بین ایران و آمریکا وجود نداره. ببینید
حالا اون که وجود نداره که بر همونجور که شما گفتید موضوع هفته قبل ما بود. این هفته می‌خواستم، ممنونم که نظرتون رو گفتید، این هفته بیشتر می‌خواستیم درباره این صحبت بکنیم که شرایط بحران یا یک جنگ احتمالی، حالا میگید وجود نداره، بگیم اگر احتمال بسیار کوچکی بخوایم قائل باشیم برای اینکه همچین اتفاقی بیفته چه تأثیری خواهد داشت بر ثبات حکومت جمهوری اسلامی؟
بله بله، من همین رو می‌خواستم مقدمه بکنم. ببینید دشمنان ایران به دنبال این هستن که جامعه رو دو قطبی بکنن، تبدیل به دو قطبی بکنن، به طوری که جامعه به دو بخش تبدیل بشه. یک بخش طرفداران حکومت با آقای خامنه ای باشن و بخش دیگه طرفداران اپوزیسیون و مخالفان جمهوری اسلامی. و این تلاش‌های دشمن به نظر من با شکست بزرگی مواجه شده. چرا که ببینید این تهدیدهای دشمنان ایران که روز به روز هم داره بیشتر میشه باعث کاهش فاصله جناح‌های سیاسی شده. به طور مثال حمایت‌های سرسختانه اصلاح طلبان از سپاه پاسداران از خود جریان‌های نزدیک سپاه بیشتر شده. این یک نمونه کوچیکی هست. حالا به نظر
یعنی به نظر شما باعث همگرایی سیاسی داخل ایران میشه؟
بله بله، و باعث تثبیت حکومت از داخل شده. یعنی جناها روز به روز دارن به هم نزدیکتر میشن و چهره واقعی آمریکا هم برای مردم ایران خیلی واضح‌تر داره نشون داده میشه.
ممنونم از شما آقای سپهر عزیز که نظر خودتون رو با ما در میون گذاشتید. 0042022112 2454 شماره تلفنی که مستقیم شما رو وصل میکنه به استودیوی زنده ساعت ششم. شنونده بعدی رو از تلگرام داشته باشیم. شناسه ما هست @فردگرام.
با درود به آقای بهراتی. تحولات اخیر نشون دهنده ضعف بیش از حد رژیم اسلامی است. اگر مردم از این فرصت استفاده کنند و به صورت هماهنگ با یک فراخوان بیرون بیان، رژیم بیشتر و راحت‌تر از اونی که پیش بینی میشه سرنگون خواهد شد. وگرنه به هر حال مدتی طول میکشه ولی سرنگونی حتمی است.
بسیار خوب، آقای هومن رو داریم روی خط ارتباطیمون. به شما سلام میکنم آقای هومن عزیز. نظرات متفاوت رو شنیدیم تا اینجا. شما چه فکر میکنید وضعیت بحران و تنش چه تأثیری داره بر حکومت؟
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگانتون. عرض کنم خدمتتون که ببینید، من اول عرض کنم که ببینید بالاخره آمریکا اگر حمله کنه به ایران دولت ایران از بین میبره، ولی باید هزینه بسیار سنگینی بده. یعنی دولت ایران از بین میره، ولی بازنده اصلی باز حکومت ایران نیست، مردم ایرانه.
چطور؟
مردمی که ببینید اصولا کسایی که میگن یکی بیاد ما رو نجات بده مردم ایران، این خیلی از فرهنگ شیعه ناشی میشه به نظر من، چون همیشه منتظرن یکی ظهور کنه ناجیشون باشه. ثانیاً میگن که ایران مثل عراق و سوریه نمیشه. مگه چه فرقی داره؟ مگه ما با اونا چه فرقی داریم؟ اگر ما ملت جنگجویی هستیم، وقتی من تاریخ ایران رو میبینم، شهر مادری من تبریز از یه سال بعد مشروطه تا قبل جنگ جهانی اول بین روس و عثمانی دست به دست میشده، که در جنگ جهانی اول انگلیس ها حمله کردن، اون فلاکت به وجود اومد، میگن یه قحطی بزرگ به وجود اومد. جنگ جهانی دوم،
حالا خیلی دیگه رفتیم عقب. آقای هومن عزیز، حالا اون داستانه تاریخی رو کمی بگذاریم کنار، یه مقداری به شرایط فعلی بپردازیم. شرایط بحران، خیلی کوتاه، وقتمون زیاد نیست، شرایط بحران به نظر شما چه تأثیری داره بر ثبات حکومت جمهوری اسلامی؟ جنگ رو گفتید به نظر شما جنگ حکومت و حاکمیت فعلی رو میتونه از بین ببره، این شرایط چطور، چه تأثیری داره؟
ثباتش از شرایط حاضر رو میفرمایید؟
بله بله، شرایط حاضر یا وخیمتر شدن بحرانی که در حال حاضر به لحاظ سیاسی و منطقه‌ای شاهدش هستیم.
ببینید من پیشگو نیستم، ولی من اینو میتونم از ملت خواهش کنم، قبل از این که دیگران سرنوشت شما را تعیین کنند، خودتون سرنوشت خودتون را تعیین کنید. یعنی اگر ما منتظر باشیم آمریکا بیاد واسه ما دموکراسی بیاره، آخه آمریکا کجا دموکراسی آورده؟ تو ویتنام آورده.
سوال ما یه چیز دیگه از شما هم جواب ندید، گفتید پیشگو نیستید، گویا در مورد این پرسش جوابی ندید از شما. ممنونم آقای.
نه من عرض کردم، خواهش میکنم، اگه جنگی بشه حکومت ایران ثبات نخواهد داشت، از بین میره، ولی مردم ایران متضررتر
خواهند بود. ممنونم از شما آقای هومن گرامی که در برنامه ساعت ششم شرکت میکنید. یک بار دیگر پیش از این که شنونده بعدی رو بشنویم، شماره تلفن رو بگم: 00420221122454. صحبت میکنیم درباره شرایط بحران، یک جنگ احتمالی، تضعیف حکومت یا تقویت اون. شنونده بعدی رو از طریق تلگرام خواهیم شنید، ایشون هم آقای سپهر هستن، یک سپهر دیگر بشنویم.
اولا چیزی که اتفاق میفته انحراف افکار عمومی از مسائل اقتصادی و اجتماعی داخل ایران هست. فشارهای روزافزون و تنش‌های منطقه و احیانا رویاروی جمهوری اسلامی با امریکا که اگر توافقی هم صورت بگیره به ثبات جمهوری اسلامی کمک خواهد کرد و به عنوان یک سوپاپ اطمینان هستش.
@فردگرام شناسه ما هست در تلگرام. خانم محمدی، نظرات خیلی متفاوت رو شنیدیم. سپهر میگفت که یک سپهر اولی که باش صحبت کردیم میگفت شاهد کاهش فاصله جناحای سیاسی هستیم. حالا اگر که بخوایم بگیم این شرایط بحران ادامه پیدا کنه، فکر میکنم شما هم عقیده باشید با این شنونده ما، با توجه به اون تحلیلی که در ابتدای برنامه ازتون شنیدیم، اگر این بحران بخواد ادامه پیدا کنه، امکان داره براتون بر ما کمی بیشتر توضیح بدید که از نظرتون چه اتفاقی میفته برای حکومت از یک طرف، برای جامعه مدنی یا اون بخش معترض جامعه؟
ببینید آقای بغراتی، در هر حال جنگ اگه بچه نظامی هم پیدا نکنه، در هر حال الان یک نوع جنگه که ایران در مقابلش هست، بحران اقتصادی، در واقع جنگ اقتصادیه و میتونه به اشکال معجزه آسا این وضعیت پایان بپذیره. این تحریم های کمرشکن میتونه ادامه پیدا بکنه. در صورت ادامه پیدا کردن، اینکه جناحای سیاسی و اساسا هر نیرویی که در ایران هست، چون همه چیز رو برباد میبینه، حاکمیت خودش رو، نظام رو میبینه که در معرض خطر هست، جناح‌های مختلف سیاسی میبینن که اساس اون چیزی که روش میخوان کار و فعالیت کنن ایران در معرض نابودیه. طبیعیه در همه کشورها در مقابل فشار خارجی این همبستگی به وجود میاد، مگر اینکه به جنگ بکشه. در این شنونده دیگر شما اشاره مشخصی کرد که میتونه حکومت نابود بشه. در بعضی حالات پیش اومده که فشار خارجی، حالا حمله نظامی، هرچه موجب رفتن حکومتی شده، اما اون چه که مشخصه جنگ اونجا پایان نیفته، پیدا نکرده، برای اینکه دقیقاً به خصوص در کشوری مثل ایران که مدعیان گوناگونی وجود دارد. پس جنگ در ایران باید اینقدر ادامه پیدا بکنه، اگر چه این اتفاقی بیفته که حکومت بره، اتفاقی که در عراق افتاده، من متاسفم یکی از شنوندگان گفت میتونه مثل عراق و افغانستان جنگ، ببینید که اونجا هرگز پایان نیافته.
پایان نیافته. خانم محمدی عذر میخوام ازتون، چون به قضیه جنگ میخوام در ادامه برنامه بیشتر بپردازیم و در یک بخش جداگانه به طور مشخص درباره شرایط جنگی صحبت بکنیم. استدام از شما این بود که درباره شرایط بحرانی صحبتتون رو بفرمایید.
بله، در این شرایط بحرانی همونطور که گفتم یکی از راهکارهایی که معمولا در مقابل همه حکومت‌ها و به نوعی در مقابل جمهوری اسلامی قرار داره یا به انهای مختلف سیاست‌های ریاضت کشی، تعدیل اقتصادی، سهمیه بندی و اینها هست که خب این نظام تجربه طولانی هم در این مسئله داره و ایران کشور بسیار بزرگ و پرجمعیتی، طبقه متوسط هم در ایران به مراتب گسترده هست. با سهمیه بندی، با توجه به اینکه مردم ایران نشون دادن که اهل درگیری های خشونت آمیز نیستن، این استمراری که دوستان اشاره کردن و شما مورد پرسشتون بود منه. در واقع اتفاق میفته، برای اینکه واقعیت اینه که مردمی که اونجا زندگی میکنن برخلاف ما در هر شرایطی موظفن آخر ماه باید کرایه خونهشون رو بدن، باید خرج زندگیشون رو بدن،
یعنی شرایط زندگی و اقتصادی و اینها تحمیل میکنه. این
زندگی واقعی در ایران، ببینید ایران غزه نیست، فلسطین نیست، مرگ و زندگی در کنار هم نیست.
بسیار.
مردم زندگی میکنن، در این حال با حکومت مخالفت دارن، در این شکی نیست. اما گزینه مردم نوعی از مبارزه که کمک کنه به تهاجم به صلاح خارجی یا ویرانی ایران نیست به نظر من. یعنی حکومت میتونه استمرار خودش رو تداوم بده با اینکه جامعه مدنی هم دست و بالش در واقع کوتاه میشه از اینکه بره رو مسائلی که متعلق به عامه مردم نیستن.
حالا در مورد اون بخش در مورد اون بخش جامعه مدنیش هم صحبت خواهیم کرد جداگانه و شرایط اعتراضی. ارزه بدید از آقای گلریز هم همین سوال رو بپرسم. آقای گلریز، صحبت ها رو شنیدیم، نظر شما چه هست؟
ببینید، طبق گزارش وزیر کشور روحانی در یک سال گذشته 30 تجمع در روز که جمعش 50,000 تجمع میشه برای اعتراض در ایران ما دیدیم. خانم محمدی درست میگن که ایران خیلی پهناور و بزرگ هست، ولی در این حال به نظر من وقتی که منافع ملی مردم ایران رو با منافع نظام و موجودیت نظام یکی میبینن در صحبتاشون، به نظر من اون وقت بحث به نظرم خیلی خوب نمیچرخه و خیلی خوب پیش نمیره. ببینید، نوک پیکان حمله یا نوک پیکان سیاست کنونی دولت ترامپ در امریکا که اتفاقا از نظر استراتژیک اروپایی هم باش موافق هستن، چون که نگرانی های موشکی اونها رو در برجام نتونستن از بین ببرن، عملا برمیگرده به تهدید موجودیت نظام. همون جایی که نظام نشون داده در این 40 سال گذشته وقتی که این موجودیتش مورد تهدید قرار بگیره، اون وقت تغییر رفتار میده و امریکا به دنبال تغییر رفتاره. صحبت از جنگ و اتفاقا کاری که لابی جمهوری اسلامی در خارج کشور به شدت در این چند روز گذشته و دو هفته گذشته مشخصا داره میدمه درش و سعی میکنه که این موضوع دو قطبی جنگ و صلح رو مطرح بکنه به خصوص در خارج از کشور، عملا به این علته که ما به این اصل موضوع نپردازیم و اون هم تفاوت بین منافع ایران و منافع جمهوری اسلامی است. که اون تهدید موجودیت نظام الان اگر بخواید من میتونم خیلی کوتاه مصداقی بگم. ببینید، رشد اقتصادی از 4% طبق گفته صندوق بین الملل میرسه به منهای 6% امسال. افت بودجه نظامی رسمی دولت روحانی سال پیش 10% بوده و امسال 30% افت داشته که از این 30% 20%ش برمیگرده به افت بودجه سپاه پاسداران و سپاه خود. اینها یعنی عملا نشانگیری نوک پیکان سیاست امریکا و اروپا برای تهدید موجودیت نظامه، که این تهدید موجودیت نظام خودش رو با صحبت‌های امثال ظریف در امریکا در فاکس نیوز که میگه بیا در مورد گروگان‌ها با هم صحبت بکنیم، یا پیام دادن به رئیس جمهور سوئیس برای اینکه بره با ترامپ مستقیم صحبت بکنه، خودش رو اینجوری جلوه میده.
خب به نظر شما یعنی این سیاست ها و این شرایط فعلی که الان جمهوری اسلامی درش قرار گرفته در نهایت به سست شدن پایه‌های جمهوری اسلامی میتونه منجر بشه؟ در این شر در این محدوده زمانی که دربارش صحبت میکنیم؟
بله، این تهدیدها به سست شدن موجودیت نظام و سست شدن پایه‌های جمهوری اسلامی مواجه میشه، ولی یک ولی بزرگ این وسط هست و اون هم برمیگرده به اراده مردم داخل ایران. آیا مردم ایران مشروعیتی که از بین رفته، مدل حکمرانی که ورشکسته شده، مشروعیت داخلی که دیگه وجود نداره، داخلی که دیگه وجود نداره و این انزوای خارجی رو به معنی این میبینن که جمهوری اسلامی نمیتونه مشکلاتشون رو حل بکنه، اصلاح طلب، اصولگرا، دیگه تموم ماجرا، یا اینه که نه، مردم ایران تصمیم میگیرن که جور دیگه‌ای رقم بزنن آینده حکمرانی در ایران؟
بسیار خوب، ممنونم از شما آقای گلریز. باز هم صحبت خواهیم کرد در مورد ابعاد مختلف ماجرا، از جمله تأثیری که بر جامعه مدنی مسائل اعتراضی داره و اینکه اگر به سمت یک درگیری واقعی مسلحانه پیش بره، اون وقت باید چه انتظاری داشت از آینده حکومت جمهوری اسلامی ایران. اجازه بدید که آقای بابک رو بشنویم، نظرش رو که روی تلگراممون با شناسه @فردگرام ضبط کرد.
طبیعتاً باعث تزلزل میشه، ولی هر وقت این حکومت به تزلزل میرسه و احساس میکنه که واقعا ممکنه خبری بشه، عقب نشینی میکنه و دوباره باعث تثبیت خودش میشه. چون متاسفانه مردم ما با دو تا آزادی نصف نیمه و نیم بند یادشون میره که چه بلایی به سرشون اومده. واسه همینه که تزلزل میشه ولی باعث تثبیت خواهد شد.
خب این شنونده ما اعتقاد داشت که در یک مرحله تضعیف میشه، در مرحله دیگر تثبیت خواهد شد. اجازه بدید نظر خانم نسرین رو بشنویم. ایشون اعتقاد داره که به طور مشخص جنگ به تثبیت و تقویت حکومت منجر میشه.
درود بر شما. تحریم و عدم صادرات نفت به کشورهای دیگر باعث تحت فشار قرار گرفتن حکومت از لحاظ مالی و این بهترین راه حل برای تضعیف و تزلزل پایه‌های حکومت اسلامی است و در ضمن این پول حاصل از صادرات نفت نفعی برای مردم ایران ندارد و فقط کمک به تنش در خاورمیانه می‌کند. روی کرده فعلی کاخ سفید یعنی بستن راه‌های اقتصادی برای جمهوری اسلامی بهترین راه حل است. تنش فعلی و درگیری تنها توسط سپاه پاسداران در امر رهبری انجام می‌شود و برای تحریک دیگر کشورها برای به وجود آمدن جنگ است. جنگ باعث نابودی زیرساخت‌های ایران می‌شود و به ماندن جمهوری اسلامی کمک می‌کند. ما مردم ایران جدا از حکومت هستیم و خواستار صلح با جهان و آمریکا و پیشرفت ایران و خواستار یک دولت سکولار آزاد هستیم.
00420221122454. شما هم با گرفتن این شماره میتونید نظر خودتون رو به ما برسونید و به گوش شنوندگان رادیو فردا مثل خانم ایران دخت که روی خط ارتباطی ما هستند به شما سلام میکنم و نظر شما رو بشنویم. خانم ایران دخت عزیز، به نظر شما بحران در یک مرحله و جنگ در مرحله دیگر چه تأثیری بر ثبات حکومت داره؟
درود بر شما آقای بغراتی و درود به مهمانان عزیزتون. الان که وضعیت ایران که شما همه دیگه همه اینو میدونن، سفره‌های مردم کوچیک‌تر شده، خیلی کوچیک‌تر به اندازه یه دستمال، من میتونم بگم به اندازه یه دستمال کاغذی، و همه که میگن ملت ایران مقاومت میکنن، آقای خامنه‌ای، ببینه آقای خامنه‌ای، اگر ملت مقاومت میکنن نه به خاطر شما، شما که اصلا به فکر ایران نیستید، شما دارین تمام منطقه رو تحریک میکنین که این جنگ بشه، شاید به نفع شما باشه، ولی شما یه چیزی رو فراموش کردین. الان زمان 57 نیست. الان یه بچه دبستانی خیلی هوشش بیشتر از شما هست، آگاهیش بیشتر از شما هست. شما این مملکت رو به نابودی میبرین چون شما به فکر فقط نظام هستید نه به فکر ایران. آقای خامنه ای، فقط شما به فکر نظام هستید. و آقای بغراتی، بدونین این تورمی که تو مملکت آورده آخرین اینا رو به نابودی خواهد کشوند، واقعا خواهد کشوند. چون ملت، من نمیخوام توهین به هموطنان عزیزم بکنم، من خودم هم ایرانی هستم و عاشق ایران هستم، یک جون دارم، جونم فدا، فقط فدای خاک ایران، فقط فدای خاک ایران. و این ملت بالاخره اینها رو بیرون خواهند کرد.
ممنونم از شما خانم ایران.
گرسنه ها بلند شد چون خود منم جز هم گرسنه ها حساب میکن، هیچ توهینی نیست، خدا نکنه گرسنه ها بلند شد و همین مملکت رو نجات خواهند داد. و یه موضوع دیگه، ملت ایران، ما که هیچی، من اگه دارم صحبت میکنم از خارج از کشور، من به خواسته خودم نیومدم، من اجباری کوچ کردم، واقعا اجباری کوچ کردم، از بدبختی کوچ کردم. فقط من متاسفم که نمیتونم همه رو باز بگم. آقای بغراتی
بسیار خوب، ممنونم از شما.
ملت باید بلند شد.
بسیار خوب، ممنونم خانم ایران دخت عزیز، متشکرم که همراهی کردید. برنامه ساعت ششم رو اجازه بدید که شنونده بعدی رو از تلگرام داشته باشیم. آقای علی درباره وضعیت جمهوری اسلامی و چگونگی استفاده، به گفته این شنوندمون، چگونه استفاده از فضای تنش آلود صحبت میکنه.
ببینید، حکومت ایران بر دو اصل در واقع ادامه داره، یکیش برون‌آفرینیه، یکیش آمریکا ستیزی. حالا این برون‌آفرینی هم در داخل و هم در سطح منطقه است. در داخل به نظرم بی‌ثباتی اقتصادی و در فلاکت نگه داشتن مردم به صورت هدفدار انجام میشه تا در واقع بشه گفت ناامیدی رو در جامعه تزریق کنن. در خارج هم اگه دقت کنید، از اول انقلاب میبینید حکومت چطور با تحریک جنگ عراق پایه‌های خودش رو مستحکم کرد و مخالفان رو سرکوب کرد. حالا یک نکته هم وسط هست، این که آقای خامنه ای اون کاریزمای آقای خمینی رو نداره و با ادامه بحران در منطقه میخواد اون کاریزمای نداشته خودش رو جبران کنه. در نظر بگیرید یک روز بحران ها رفع بشه و با آمریکا رابطه برقرار بشه، آقای خامنه ای بره روی منبر، چه سخنرانی داره واسه گفتن؟
همطور که گفتم، شما هم پیام صوتیتون رو میتونید به گوش شنوندگان رادیو فردا برسونید. از ایران آقای کامران رو داریم روی خط ارتباطیمون. آقای کامران به شما سلام میکنم، نظرات رو تا اینجا شنیدیم، شما چی فکر میکنید در مورد تأثیر بحران و جنگ بر بقای حکومت؟
درود بر شما.
درود بر شما.
بنده میخوام صحبت هامو با یه ضرب المثل شروع کنم. البته دوست نداشتم اینطوری شروع کنم ولی مجبورم. گفت طرف خر رو نمیتونست بزنه، پالونش رو میزد. بنده معتقدم، بنده الان 40 سالمه در ایران زندگی میکنم، 40 سال آمریکا این نظام رو تهدید کرده، تحریمم کرده. من طرفدار نظام نیستم، من خیلی مشکل دارم با این اصل نظام. میگم که ای کاش آمریکا یه قدرت واقعی داشت، نه پوشالی. ای کاش آمریکایی بود که وقتی به عراق حمله میکرد میتونست پیروز بشه، ای کاش آمریکا تو افغانستان میتونست پیروز بشه. ولی من با واقعیت دارم زندگی میکنم، میبینم آمریکا هر جا حمله میکنه نمیتونه پیروز باشه، حتی برای مردم یمن، حتی برای مردم عراق میبینم که ضعیفه و این قدرت نمیتونه بیاد با ایران مقابله کنه، با سپاه مقابله کنه. الان ایران داره متاسفانه تو منطقه داره قدرت نمایی میکنه، هر جا مشکلی هست ایران پا میذاره. اگر ایران نبود مگر بشار اسد میتونست پیروز بشه؟ نه، ایران رفت پیروز شد. میخوام بگم ایران داره قدرت نمایی میکنه، ولی متاسفانه آمریکا همش داره تحریم میکنه. کیا رو؟ نظام رو؟ نه، به خدا نه، من مردم را داره تحریم میکنه. من دارم از گشنگی تو ایران میمیرم، نه دولت مردم.
پس به نظر شما در نهایت این شرایط، اگر درست بخوام جمع‌بندی کرده باشم، این شرایط کمک میکنه به اینکه حکومت بخواد پایه‌های خودش رو سفت‌تر بکنه و حالا از نظر شما اساساً کاری هم نمیتونه آمریکا انجام بده. اجازه بدید بریم نظری که دیگر از شنوندگانمون رو بشنویم، آقای کوروش رو که نظر متفاوتی داره.
با عرض سلام و خسته نباشید خدمت نیوشه عزیز و کارشناس محترم برنامه. به نظر من تنش‌های فعلی ایران و امریکا اگه به درگیری نظام کشتی نشه به همین روال پیش میره، یعنی روز به روز قیمت‌ها بالاتر میره و مردم با سختی و مشقت به زندگی خودشون ادامه میدن. ولی اگه تنش‌ها به درگیری نظامی کشیده بشه، به خاطر اینکه ایران به راحتی تسلیم نمیشه، یه جنگ طولانی و پرهزینه از لحاظ مالی و هم از لحاظ جانی خواهیم داشت و بعد از شکست ایران هم مثل کشور عراق زیر نظر امریکا باقی میمونه و از در هر صورت و برای انجام هر کاری امریکا برای ایران تصمیم میگیره، مگر اینکه هم ایران و هم امریکا قبول کنن راه سوم پیش بگیره و اونم مذاکره است تا همه چی خوبی و خوشی پیش بره.
خب خانم محمدی، کمی صحبت بکنیم درباره شرایط جنگی. داشتید شروع می کردید به حرف زدن که بحث در واقع خواستیم بحث بحران رو ابتدا به پایان برسونیم. الان در مورد شرایط جنگی صحبت بکنیم. فکر میکنید که با وضعیتی که ایران بخواد وارد یک درگیری نظامی بشه شاهد چه شرایطی خواهیم بود؟
من اگه شما اجازه بدین یه اشاره میکنم. چون به هر حال ما دو نفر در این بحثیم، به صحبت‌های آقای گلریز بکنم.
خواهش میکنم بفرمایید.
موضوع میام و ادامه بحران رو هم می‌خواستم بگم ولی ممکنه پیدا بکنم. صحبتی آقای گلریز کردن که به نوعی در صحبت‌های یکی از شنوندگانتون آقای بابک هم بود. من صحبت آقای گلریز رو یادداشت کردم، گفتن که آمریکا در پی تغییر رفتار جمهوری اسلامیه. و ایشون گفتن که جمهوری اسلامی هم ثابت کرده که وقتی پای منافعش مطرح باشه به همه چیزاتون رو تغییر رفتار تن میده. خب این مسئله اثبات میکنه که پس اون مسئله سرنگونی رو جمهوری اسلامی حداقل از این راهی که آقای گلریز میگن و منم به درجاتی باهاش موافقم این سیاست رو داشته جمهوری اسلامی، اون در واقع افق فروپاشی و زدن نظام رو، حالا بحث این که چجوری میشه که در مواقعی منفعت مردم و منفعت نظام یکی میشه، اون رو میذاریم کنار. چون یه مواقعی اختلاف اتفاق میفته از جمله در کوبیدن یک مملکت که هم نظام و هم مرد. اما میخواستم جنگ رو، فکر کردم که شما گزینه جنگ رو به این ترتیب کنار گذاشتید و تشدید بحران کنونی رو. اگر جنگی بخواد صورت بگیره به شکل نظامی، شکی نیست که جمهوری اسلامی، نه هیچ نیروی در جهان حریف نظامی آمریکا نیست، اگر آمریکا بخواد از همه توانایی‌های خودش استفاده کنه. آمریکا هیچ جا از توانایی‌های خودش کامل استفاده نمی‌کنه، برای اینکه جهان کنونی این اجازه رو نمیده. و الا اگر قرار بود که برتری نظامی موجب زدن یک کشور توسط کشور دیگه بشه، ما الان خیلی از جوامع نابود شده و هیچ کس در دنیا حریف آمریکا نیست.
اما حالا بذارید شرایط دیگری رو براتون تصویر بکنم خانم محمدی. اگر که بخواد اون چه که مطرح شده به دفعات در نظرات مختلف، گمان زنی های مختلف، حملات گزیده و نقطه‌ای انجام بشه از طرف آمریکا مثلا یا متحدانش به تأسیسات موشکی یا هسته‌ای ایران، اونچه که بهش سرجیکال اتک، حمله نقطه‌ای میگن، در اون صورت فکر میکنید که چه تأثیری داره بر ثبات جمهوری اسلامی؟
در اون صورت اگه بخوایم شرایط، یعنی مقایسه کنیم شرایطی رو، شما میگین که آمریکا بلند شد، تأسیسات اسرائیل بلند شد، تأسیسات نظامی عراق رو زد و تموم شد. بله،
یعنی تأثیری بر حکومت نداره، چه بخوایم بگیم ثباتش رو میتونه تحکیم بکنه؟
نه اصلا تأثیرم اصلا نمیخوام، میخوام بگم که همین عمل در ایران چگونه میتونه اساسا انجام بشه. تأسیسات نظامی ایران از یک سو، هسته‌ای ایران در تمام مملکت پراکنده است. یعنی این که میگم کشور بزرگیه، خب 5 برابر عراقه. این کشور زیر کوها، آمریکا میدونه که تأسیسات نظامی و تأسیسات هسته‌ای داره. این امر به خودی خود فقط در ایران بله به هم ریزی ایجاد میکنه، درگیری میشه، تنش میشه. اگر به فرض محال، برای من فرض محاله، اینجور حملات موضعی و پشت هم بمباران بالا، چون از زمین که هیچ کس اتفاق بیفته در ایران پیگیر و منجر به سقوط حکومت ایران بشه که میگم از نظر من احتمالش نیست، در اون صورت هیچ شکی من ندارم که ایران به جنگ داخلی کشیده میشه، برای اینکه در ایران انواع اپوزیسیون مدعی هست، هر کدوم هم نیروهای خودشون
دارن.
اما اجازه بدین یه نکته رو من،
وقتمون کوتاه، اگر اجازه بدید برگردیم در انتهای در انتهای برنامه فرصت خواهد بود برای شما مجددن که بفرمایید نظرتون رو. آقای گلریز، نظر شما رو بشنویم درباره همین بحثی که کردیم، در صورت بروز یک درگیری فرضی شما فکر می‌کنید چه بشه؟
جناب بقراتی، اولا اجازه بدید من خوشحالی خودم رو از این که بین این شنوندگان که پیام گذاشتن یک خانوم هم بود ابراز بکنم. امیدوارم تعداد خانوم ها بیشتر بشه در نظر دادن ها، چون نگاه متفاوتی دارن. یکی از شنوندگانم اتفاقا بحث همون کارتون تامنجری برای من تداعی شد که در مورد قدرت پوشالی آمریکا حرف می‌زدن، از این داستانا که خوشحالم خانم محمدی به ایشون پاسخ دادن. ببینید یه مقدار من فکر میکنم بحث اگر ما بخوایم روی موضوع جنگ و جنگ احتمالی و غیره بخوایم صحبت بکنیم، بحث از اون ریل اصلیش میدونید رها میشه و شاید بهتره که ما در مورد این صحبت بکنیم که چجوری میشه این تهدید موجودیت نظام رو آمریکا جلو ببره، آیا موفق میشه یا نه. ولی من برای اینکه به شما پاسخ
بدم، اگر محبت بکنید ممنون میشم.
بله خواهش میکنم. من برای اینکه به شما پاسخ بدم، ببینید من فکر میکنم آمریکا هیچ نیازی به این نداره که وارد جنگی بشه، حالا این جنگ بخواد، مگر اینکه جمهوری اسلامی کنشی انجام بده، اشتباهی بکنه، در خاورمیانه بخواد تنگه هرمز رو ببنده، جلوگیری بکنه از عبور 70% انرژی جهانی و اینجور کارها. ممکنه که با یک حمله مقطعی و خیلی حساس و با ظرافت مواجه بشه، ولی جنگ به معنی اون چیزی که ما در مورد عراق و لیبی میبینیم به نظر من اصلا اتفاق نخواهد.
اون جنگ تمام عیار منظورتون هست؟
بله بله، اصلا لازم هم نیست.
حالا اگر همون اسلامی حمله مثلا مقطعی و نقطه‌ای صورت بگیره، فکر میکنید واکنش چه باشه و تأثیرش بر ثبات حکومت چیست؟
واقعیتش اینه که مردم ایران از نظر تاریخی نسبت به بیگانگان، به خصوص بیگانگانی که به ایران حمله نظامی میکنن در خاک ایران، به طور کلی بدبین هستند و این رو به عنوان یک نقطه مثبت نمیبینن، چه در مورد جنگ جهانی اول، جنگ جهانی دوم و همچنین حالا گذشته، من گذشته بر نمیگردم به تاریخ، و همچنین موضوع حمله عراق به ایران، میدونید نگاه مثبتی ندارن و این میتونه اگر این جنگ تمام عیار باشه میتونه در قدرت بخشیدن به جمهوری اسلامی کمک بکنه در کوتاه مدت. ولی اگر خیلی حساس و مقطعی، میگم اون هم جوری باشه که اجماع جهانی بتونه، امریکا اجماع جهانی رو داشته باشه، چیزی که به نظر میاد که ما نسبت به یک هفته دو هفته پیش الان بهش نزدیکتر شدیم، در مورد اینی که جمهوری اسلامی امنیت انرژی رو از طریق تنگه هرمز و کارهای خرابکارانه با تروریستای شیعی که داره در یمن و یعنی عربستان مشخصن و همچنین در خلیج فارس، میتونه این تهدید رو به وجود بیاره و اگر این تهدید به خاطر عبور 70% انرژی جهانی باشه، بعد اون وقت نه فقط اروپا موافقت کامل خواهد کرد، نه فقط روسیه که صحبتش رو کردم مطرح خواهد کرد، بلکه حتی چین که نیاز داره به انرژی که به طرف چین بره، اون وقت ممکنه که موافقتی رو بکنه که حالا این موافقت ممکنه 100% نباشه. از این جهت من فکر نمی‌کنم جمهوری اسلامی هم این کار رو انجام بده، میدونید. و اصلا میدونید فشارهایی که از طرف امریکا داره وارد میشه اینقدر هست که عملاً من فکر می‌کنم نیازی به جنگ نباشه. اگر اینها یعنی نظام نتونه کمتر از 500,000 بشکه نفت در روز یا 300,000 بشکه نفت در روز، طبق صحبت های آقای روحانی که ظریف گفته بود ما 200,000 بشکه باید بفروشیم که بتونیم با بشکه حدود 50 یا 60 دلار که بتونیم نیازهای اولیه خودمون برای دادن حقوق کارمندان تأمین بکنیم، اگر این کارو نتونن بکنن که به نظر میرسه که داره محدود و محدودتر میشه، اولا نیازی به جنگ نیست، چون که اون نقطه حساس تهدید موجودیت نظام رو آمریکا بهش رسیده برای اینکه بتونه به تصمیم سازی برسه و به مذاکره.
ممنونم از شما آقای گلریز عزیز. باز میگیم در انتهای برنامه وقت کوتاهی خواهد بود که جمع‌بندی هر دوی شما رو بشنویم. اجازه بدید که نظر رضا رو بشنویم از طریق تلگرام.
سلام، وقت همگی بخیر، امیدوارم سعادتمند و شرافتمند باشید. به نظر من باید این رو به دو قسمت تقسیم کرد، یکی این که آیا ایالات متحده کوتاه بیاد یا یکی کوتاه نیاد. اگه کوتاه بیاد که مشخصه این جسارت و بی‌پروایی رژیم دوچندان میشه و دیگه قابل کنترل نیست، ولی اگه کوتاه نیاد که بازم اینم به خودش به دو قسمت تقسیم میشه، یا این که جمهوری اسلامی عقب نشینی کنه و شرایط رو بپذیره و مذاکره کنه و یا اینکه جنگ بشه. در هر صورت به نظر من گزینه دوم بهتره، یعنی که نباید دیگه کوتاه بیاد، چون اگه کوتاه بیاد هم بر ضد منافع ملت ایران عمل کرده و هم بر ضد منافع خودش.
آقای سپهر رو داریم روی خط ارتباطی رادیو فردا، این سومین سپهری هست که در این برنامه داشتیم. فکر کنم رکورد تکرار سپهرا رو طی حدود یک دهه‌ای که از اجرای این برنامه میگذره ما شکستیم امروز. آقای سپهر عزیز به شما سلام میکنم، وقت بسیار کوتاهی داریم، خواهش میکنم نظرتون رو بفرمایید.
درود بر شما جناب بغراتی. از کنم خدمت شما یک مقدار باید واقع بینانه تر نگاه کرد به این داستان. من فکر میکنم که لحاظ تاریخی هم الان دوستمون یه اشاره کردن، 50 سال 60 سال پیش جنگ جهانی دوم که اتفاق افتاد، ما ایتالیا رو در نظر بگیریم، خب آمریکایی‌ها اومدن اونجا واقعا کمکشون کردن، کشته دادن. ببینید کشورشون الان کجاست. شما وقتی برین اگر از هر ایتالیا شما هر سوالی بکنید، من توی اینجا آمریکا صحبت میکنم باهاشون، میگم واقعا آمریکایی مقدس هستن. توی ایتالیا شما وقتی با یه ایتالیایی صحبت میکنید راجع به آمریکایی، بهشون خیلی احترام میذارن، میگن اینا اینجا کشته شدن برای که ما روزگار خوبی داشته باشیم، مثل امروز آزادی رو داشته باشیم. حداقل تونستن.
حالا برگردیم به ایران خیلی کوتاه، در چند ثانیه کوتاه نظرتون رو جمع‌بندی بفرمایید.
من اصلا خدمت شما که من فکر میکنم که 10% احتمال جنگ هست، فشارهایی که داره.
و اگر اون جنگ بشه چه اتفاقی برای ثبات حکومت میفته؟ خیلی کوتاه.
من فکر میکنم که ساقط بشه، فکر نمیکنم ادامه پیدا بکنه، چون که یک نفرم راضی نیست از این حکومت.
بسیار خب، ممنونم از شما آقای سپهر عزیز که همراهی کردید ما رو. آقای سهیل رو هم خیلی کوتاه بگیریم، وقت زیادی نداریم آقای سهیل، متاسفانه خیلی زمانمون کوتاه هست. لطفا بفرمایید نظرتون رو واقعا در 20 ثانیه 30 ثانیه.
والا صحبت‌ها رو همه کردن، گفتن دقیقاً اون جریان پیش میاد که اینا میخوان دوباره قدرتمندترشن و به قول معروف ساختهشن بین امریکا و دیش کاری نکرد و هیچ چیز پیش نمیاد. ولی همین فشار اقتصادی دارن میارن. اگه آقای ترامپ پیش حرف روز جنگ نمیداد خیلی بهتر بود. همینجوری فشار میادن تا اینکه بالاخره یه جورایی استخونای اصلیه بشکنه و نتونن کاری بکنن. ولی این الان بیان کاری هم نکنن برن، اینا دوباره میخوان به قول معروف دوباره بیان امریکا با اون هیمنش هیچ کاری نتونست بکنه.
بسیار خوب، ممنونم، متشکرم از شما آقای سهیل عزیز. از شما عذرخواهی میکنم که زمان بیشتری نداشتیم. خانم محمدی، همونطور که گفتم خدمت شما، حدود 60 ثانیه یک دقیقه دقیقاً وقت داریم برای اینکه صحبت‌های پایانی شما را اگر جمع‌بندی دارید بفرمایید.
یه نکته در رابطه با صحبت آقای گوردیس بگم در مورد احتمال اینکه چقدر نفت ایران کاهش پیدا بکنه. همین امروز رویترز گزارش کرد که یه محموله 130,000 تنی نفت ایران رسید به چین. بنابراین به صفر رساندن و زیر 500,000 تا رساندن غیر ممکنه. اما میخوام بگم که اگر این بحران تشدید بشه به نوعی که همونطور که خیلی از دوستان انتظار دارن که مردم به خیابون برسن و از این طریق حکومت سرنگون بشه، اگر جمهوری اسلامی خودش رو در مزان چنین مسئله‌ای ببینه، یه وشی که محتمل هست اینه که حکومت رو به طور کلی آقای خامنه‌ای به دست سپاه بده، یعنی در کشور حکومت نظامی برقرار کنه و در اون صورت باقی مانده تلاش های مدنی برای کسب آزادی های سیاسی اجتماعی فرهنگی برای مدتی اصلا در محاق میره و محصور میشه. ولی جنبندی من اینه که جنگ البته در صحبت همه دوستان بود، به لحاظ نظامی محتمل نمیشه و این شرایط جمهوری اسلامی قادره که مانور کنه در شرایطی که فشار خارجی در ایران محسوسه.
ممنونم از شما خانم محمدی. آقای گلریز، بر شما هم یک دقیقه در پایان وقت داریم.
خواهش میکنم. ببینید، به نظر میرسه که در این یک سال که دولت ترامپ از برجام بیرون رفته، جمهوری اسلامی، آقای ظریف و شیخ دیپلمات یعنی روحانی که تونسته بودند یک مناقشه 13 ساله رو به نتیجه برسونند از دید خودشون، عملا در حال حاضر این نظام و کلیتش لباس سپاهی می پوشن، در داخل مردم معترضن و در خارج عملا تبدیل شدن به یک نگرانی امنیتی. هیچ چیزی در این دنیای امروز، حتی اقتصاد، و اندازه نگرانی امنیتی توسط نظامی که هنوز انقلابیه و نرمال نشده بدتر نیست. این نگرانی امنیتی در آینده بیشتر و بیشتر خواهد شد. الان حتی انگلستان هم داره به شهرونداش در خاورمیانه هشدار میده که از خاور بعد نگران باشند و از نظر امنیتی مورد در خطر هستن. این نگرانی امنیتی رشد خواهد کرد و این موضوع غیر ممکن بودن، من یه جمله بگم، غیر ممکن بودن رو میدید رو ظریف هم میگفتش که امکان نداره آمریکا از برجام بیاد بیرون یک سال پیش، 4 سال پیش، و چه اتفاقی افتاد و فشارهای اقتصادی. نباید خیلی به نظر من فکر بکنیم که جمهوری اسلامی میتونه به راحتی نفتش رو بفروشه.
ممنونم از شما ملیح محمدی از آلمان، دامون گلریز از هلند که همراهی کردن. از شما تشکر میکنم دوستانی که همراه ساعت ششم بودید. من نیوشا بغراتی هستم، براتون عصر و شب بسیار خوشی آرزو میکنم.
برنامه رادیو فردا گوش میکنید.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.